بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خیارات، صفحه 245، یک شنبه 17 فروردین 1399. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اللعنت علی اعدائهم اجمعین. حسبنا الله و نعم الوکیل. خیار بعدی که مورد بررسی مرحوم شیخ قرار میگیرد خیار رؤیت است. منظور از خیار رؤیت خیاری است که در اثر دیدن مبیع برخلاف آنچه که بناء متبایعان بر او بود پدید می آید. پس رؤیت در واقع سبب تحقق خیار می شود، همون جور که قبن یا ظهور القبن یا عیب یا ظهور العیب سبب تحقق خیار قبن و خیار عیب می شد. اینجا هم اضافه مسبب به سبب شده است. تعبیری مرحوم شیخ دارن در تعریف خیار و رؤیت که این محل اشکال واقع شده و حواشی از جمله مرحوم روانی اینها اشکال کردن. تعبیر مرحوم شیخ رو در تعریف این خیار ببینید: السادس خیار الرؤیه و المراد بهی الخیار المسبب عن رؤیت المبیع علا خلاف مشترطه هو فیه المتبایعان. دیدن خیاری که در اثر دیدن مبیع بر خلاف اون چی که شرط کرده اند اون چیز را در بیع متبایعان، در مبیع متبایعان، یعنی اون شرایطی که در مبیع کرده بودند آقایان متبایعان خلافش از آب در بیاد. هنگامی که مشتری این رو میبیند خیار بفرمایید رؤیت پیدا میکند. خب این تعبیر دوستان، این از مصادیق خیار تخلف شرطه که خود مرحوم شیخ جزو یکی از خیارات اصلا تخلف شرط رو نیاوردن. لذا اگر شرط کرده باشند و در متن معامله تصریح شده باشد به اینکه این شرایط رو داره، این که اصلا میره تو بحث تخلف شرط. لذا علما اومدن اینجا یک تعریف دیگری، یک اصلاحی انجام دادن که ما تداخل نداشته باشیم. البته لا یبعد که اگر شرط شده باشد ما دو تا خیار اینجا برای این شخص قائل باشیم، هم خیار رؤیت و هم خیار تخلف شرط. اما تعریفی که این تداخل رو نداشته باشد این تعریف است: خیار مسبب عن رؤیت المبیع برخلاف توصیف مبیع یا اعتقاد مشتری یا رؤیت سابقه. خوب دقت کنید، خیار مسبب از رؤیت مبیع برخلاف توصیف مبیع. حالا توصیف مبیع ممکنه توسط بایع صورت گرفته باشه یا توسط یه شخص ثالثی، فرق نمونه. مثلا قبلا بایع گفته بود که این گوسفند اینجوری اونجوری اونجوریه و غرر رو با توصیف مرتفع کرد، بعد ما رفتیم دیدیم گوسفند اصلا همونطور که ایشون توصیف کرده نیست، یا یه اجنبی، یه دلال، یه بنگاهی اومده بود توصیف کرده بود، بعد ما رفتیم دیدیم اصلا اونجور که توصیف کردن نیست. یا اعتقاد مشتری، اعتقاد مشتری، مشتری میره یه مبیع رو میخره، تو ذهنش اینه، علمش اینجوریه که این اوصاف رو داره، لکن بعد از اینکه میخره میبینه خلاف اون اعتقاد از آب در میاد. یا رؤیت سابقه هم به اینکه قبلا این مال رو دیده و یک شرایط و اوصافی درش دیده، اما بعد که میبیند میبینه با اون چه که در سابق دیده بود مطابقت ندارد و اینجا خیار مسبب از این رؤیت برخلاف رؤیت سابقه برای مشتری پدید می آید. خب پس این حواستون باشه که این رؤیت المبیع علی خلاف مشترطه و این یک تعریف است که دیگران هم اینجوری نیست که همین تعریف رو پذیرفته باشن. اما دلیل این خیار چیست؟ اجماع محصل مرحوم شیخ ادعا می فرمایند، اجماع منقول به نقل مستفیض می فرمایند داریم. اما قبل از اینها ما هم دلیل عام و هم نص خاص داریم که دلالت میکند بر این خیار. یک دلیل عاممون که همون حدیث نفی ضرر و قاعده نفی ضرر است که اینجا هم انطباق پیدا میکند، به این بیان که اگر مشتری بخواهد ملزم شود به خرید چیزی که خلاف وصف سابقه است، خب این اگر این رو براش الزامی بکنیم و این معامله رو لازمه بدانیم برای او، او متضرر می شود. برای رفع این ضرر خیار رؤیت برای او در نظر می گیریم. و نص خاصمون هم که روایاتی است که دو تا روایت اینجا اشاره می فرمایند. البته یک روایت دلالتش واضحه، دلالت دومین روایت محل بحث است که خود مرحوم شیخ هم می‌فرمایند دلالت روایت دوم رو ما بر این معنا متوجه نشدیم. هر یک از دو روایت مشکلات داخلی هم دارند، از نظر محتوایی باید یک اشکالاتی در اونها برطرف بشود، ما با یک دغدغه‌هایی در مورد اونها مواجهیم که انشالله اینها رو هم مرحوم شیخ رو متن حدیث عرض خواهیم کرد و بررسی به نقل از ایشون خواهد شد. ببینید، و یدل علیه دلیل خیار رؤیت قبل الاجماع المحقق والمستفیض، اشاره به مدرکی بودن این اجماع داره. اجماع محقق داریم، این دیگه یعنی خود من رفتم تحصیل کردم این اجماع رو، پس این اجماع اجماع محصله. اجماع مستفیضم یعنی اجماعی که منقول است به نقل مستفیض، یعنی اجماع منقولی که منقول به خبر واحد نیست، منقول به نقل مستفیض است. این یه مرحله کنه از اجماع منقول به خبر واحد کنه میشه گفت بالاتر، یعنی افراد متعددی بیش از یک نفر و البته نرسیده به حد تواتر این رو نقل کردند. خب این اجماع منقول و محصل قبل از اینها که طبیعتاً اشاره به این داره که این اجماع بر اساس این مدرک شکل گرفته، یکی حدیث نفی ضرر است و استدل علیه ایزن به اخبار خاصه‌ای که خواهد آمد، هم حدیث نفی ضرر و هم اخبار خاصه. در مورد حدیث نفی ضرر عرض کردم لزوم معامله‌ای که برخلاف مبیعش برخلاف وصف سابق از آب در آمده این ضرر است برای مشتری. البته طلبتون باشه ما در مورد که این خیار برای بایع هم بوده باشد بعدن یک عرضی خواهیم داشت و مستاق برای اون طرف جریان هم عرض خواهد شد که حالا در ادامه بهش خواهند پرداخت. خب اما اخبار خاصه مثل چی؟ مثل صحیحت جمیل ابن دراج قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل اشترا ویعتن، یه شخصی یک ملکی رو یه باقی رو خریداری میکنه. وقت کان یدخلها و یخرج منها، همیشه میرفت و میومده، یعنی وارد این ملک میشده، رفت آمد داشته، این زمین و این باغ رو بررسی میکرده، اینجوری نیست که ناآشنا باشد نسبت به این باغ. منتها فلما ان نقد المال، وقتی که پول رو پرداخت و دیگه معامله رو تمام کرد، سار الی الضیعه فقلبها، رفت سراغ این ضیعه این ملک و قلب. قلبها به عربی یعنی وارسی کردن و بررسی کردن. اومد خوب با جزئیات این باغ رو گوشه کنارش رو دیگه بررسی و وارسی کرد. ثم رجع فاستقال صاحبه، اینجا حضرت نمیگن، یعنی این راوی نمیگه که خب وقتی بررسی کرد مشکلی دید، چیزی پیش اومد، نه مطلق میگه، میراوی میگه که آره بعد رجع فاستقال صاحبه، اومد سراغ رفیقش و اون کسی که این باغ رو از او خریداری کرده بود و استقاله کرد. استقاله این طلب اقاله و فسخ کرد. فلم یقله، او هم اقاله نکرد. لم یقله، اقاله یقیلو، اقالتن همون فسخ کردنه. خب اینجا چه میشود؟ آیا اینکه این آقا میخواد فسخ کنه او نمیخواد، اینجا چه باید کرد؟ او خیاری دارد برای فسخ کردن؟ امام صادق علیه السلام فرمودن انه لو قلب منها و نظر الى 99 قطعتن ثم بقي منها قطعه لم يرها لكان له فيها خيار الرؤيه. ببینید این عبارت خيار رؤیت تو متن روایت آمده. حضرت میفرمایند اگر این شخص قلب منها، کاملا این مال رو قبلا بررسی کرده بود قبل از خرید، و نظر الى 99 قطعتن، به 99 قطعه از 100 قطعه این زمین کاملا نگاه کرده بود و دقت و بررسی انجام داده بود. نظر الی اینجا به معنای بررسی کردن. ثم بقی منها قطعتون، ولی یک صدم رو ندید، لم یرها، این رو بررسی نکرد. بعد رفته باغ رو خریده و دیده اون یک درصد باغ اونجوری نیست که فکر میکرد. ها، اینجا لکان لهو فیها خیار و رؤیه. اگر ندیده بود و خریده بود به صورت ندیده، بعد دید که برخلاف اون چه فکر میکرد یا اون چه توصیف شده بود عذاب در آمد، اینجا خیار رؤیت دارد. همونجور که دقت کردید، ما تمام این ضمیرهای این حدیث رو زدیم به مشتری. ان رجل اشترا قد کان یدخلها یخرج منها فلما ان نقد المال سار الى الضیعه قلب. اینا همه مال مشتریه. طلبتون باشه یه احتمال دیگری در روایت عرض خواهد شد که البته مرحوم شیخ استبعاد میکنن اون احتمال رو، ولی این ضمیرها دیگه به مشتری طبق اون وجه بر نخواهد گشت. اما نکته ای که در این حدیث باید حلش بکنیم دوستان اینه. دوستان، این که شما یک زمینی رو 99 قسمتش رو دیده باشی یک قسمتش رو ندیده باشی، این اصلا این معاملش علل قاعده باطله، چون این معامله قراریه، معامله قراری هم باطله. این مشتمل بر جهل، مستلزم خطر ناشی از جهل و طبیعتا علل قاعده اصل معامله باید باطل باشه. لیکن حضرت علیه السلام نیومدن حکم به بطلان کنن، بلکه حکم به صحت معرخیار کردن. خب چه کنیم؟ چجور توجیه کنیم که این بیع مجهول چجوری تصحیح شده؟ دو تا وجه تصحیح مرحوم شیخ بیان میکنن. میگن یا باید بگیم اون یک قسمتی که ایشون ندیده با توصیف جهل نسبت به او براش برطرف شده بوده، این یک وجه. وجه دوم این است که نه، توصیف هم نشده بوده، اما خودش وقتی این 99 قسمو دیده دیگه به یه اعتقاد و یقینی رسیده که حتما اون یک صدم هم مثل این 99 قسمته و براش علم که انه حاصل شده، گرچه این علمش بعدا مطابق با واقع عذاب در نیامده، ولی او اون لحظه که خریده فکر میکرده که این 99 قسمت مثل همون یک قسمت و اینا هم ماننده همند. این دوتا توجیه، و الا بدون این دوتا توجیه، یکی از این دوتا توجیه در واقع اصلا اصل معامله باید میگفتن حضرت باطله، و اینکه حکم به صحت فرمودن لابد بر اساس یکی از این توجیهاته. ببینید میفرماد که ولابد، این ولابد در پاسخ به یک دخل مقدری است که اگر بخوایم این روایت تمسک کنیم، باید این روایت رو بحث بیع مجهولش رو که علل قاعده باید حکم بطلان میشده توجیه کنیم. ببخشید. ولا بد من حملها على صورت یسح معها بیع الزیعه. این رو باید حمل کنیم بر یک صورتی که بیع زیعه در اون صورت چه باشد؟ صحیح بوده باشد. حالا اما به وصف القطعت الغیر المرئیه او به دلالت ما رآه منها على ما لم یره. یا باید بگیم اینجا توصیف شده اون قطعه غیر مرئیه برای این شخص، حالا توسط خود بایع یا توسط اجنبی شخص ثالث فرق نمی کن. یا باید بگیم توصیف شده، یا باید بگیم که دلالتی داشته ما رآه منها علی ما لم یره، یعنی در نگاه این مشتری اون بخشی رو که دیده بر اون بخشی که ندیده یک دلالتی داشته که باعث می شده که به یک اعتقاد و گمانی نسبت به اون بخش دیگر برسه و خلاصه غررش منتفی و مرتفع بشود. روایت بعدی که مرحوم شیخ میگن بعضی بهش تمسک فرمودند، و قد یستدل ایضاً به صحیحت زید شحام. این روایت جالبه، در مورد بحث خرید و فروش سهام قصاب هاست. خب قدیم ها اینجوری بوده، الان هم چه بسا باشه که قصاب ها چند تا با هم جمع میشدن میرفتن کشتارگاه یا میرفتن پیش گوسفند فروش ها و یه تعدادی گوسفند رو دست جمعی با هم می‌خریدن. بله، مثلا یه گله‌داری اومده بوده که گله خودش رو بفروشه، خب یه قصاب نمیتونسته کل این گله رو بخره. تک تک خری هم وقتی جزئی خری آدم می‌کنه قیمت بالاتر می‌افته. عمد خری طبیعتاً قیمت رو چه می‌کنه؟ بالا می‌بره. این قصابا می اومدن 4 5 تا تا 15 تا با هم جمع می شدن، پولاشون می ذاشتن رو هم، می اومدن یه گله رو با هم چی می کردن؟ می خریدن. بعدن می رفتن این گله رو با هم تقسیم می کردن، در واقع افراز می کردن.
خب پس اول مشاعن این خریداری می شده، بعد افراز می شده. حالا تو خود افراز هم ما یه وقتایی ارزم بزرگ شما تعدیل داریم، یه وقتایی افراز معرد داریم. این دیگه بستگی به جنسی که ملک مشاعه تون اجناسی که اجزایشون مساویه، خب اونجا به سویه به نسبت سهام به هر کدوم میگه. مثلا گندم 20 کیلو گندم بین 20 نفر، نفری 1 کیلو بهشون میدن میرن و هیچ. یه جاهایی نه، مثلا دوتا گوسفند دوتا مغازه است که اینا قیمتشون با هم مساوی نیست. اگه قیمت ها مساوی باشه باز همینجور به هر کدوم یکی میدن، ولی اگر مساوی نباشه اینجا باید به مقدار قیمت تقسیم بندی انجام بشه و به هر کسی به اندازه سهمش از ارزش کالا برسه. یه جایی هم چاره اینه جز قرعه کشی و تعیین با قرعه که مشخص بشه مثلا گوسفند چاق رو به کی بدن، گوسفند لاغر رو به کی، و اونی که گوسفند چاق بهش رسیده یه بخشی از قیمت گوسفند لاغر رو طبیعتاً باید به اون کسی که گوسفند لاغر بهش رسیده یه بخشی از اون ما به تفاوت گوسفند خودش با گوسفند لاغر رو باید به اون شخص بپردازد، که حالا اینا رو دوستان توی کتاب القسمه ذیل کتاب الغذا مطالعه فرمودید و در جریانید. خب حالا یه نفر اومده در این روایت سهم یک سری از این قصاب ها رو قبل از اینکه معلوم بشه چیه و چقدره خریداری کرده. در اینجا حضرت میگن، اولا میگن که تا ندانستی که سهام این قصاب از کجا در میاد و چی بهش تعلق میگیره نباید خریداری کنی، تعبیر لایشتره داره. بعدم میگن که اگرم این کار رو انجام دادی، وقتی سهم در میاد و روشن میشه که سهمی این قصاب کدوم گوسفنده، شما خیار داری. این تعبیر این روایته که خب خیلی مبهمه و هنوز روشن نیست که این چه خیاریه و از چه بابیه و به چه عنوانیه. لذا در حدایق منصوب حدایق فرمودن که این روایت توسط یک روایت دیگری توضیح داده میشه که ما اون روایت رو هم خدمت عزیزان عرض خواهیم کرد، خواهیم خون. مرحوم شیخ بعد از اینکه دو تا روایت رو نقل میفرمایند میگن راستشو بخواید ما به این خبر نفهمیدیم چجوری میشه تمسک کرد و چجور برای بحث خیار رؤیت میتونیم از این روایت ها استفاده کنیم. بعد سه تا احتمال در مورد این روایات مطرح میکنند که حالا هر کدوم از این احتمالات باشه اشکالاتی داره که عرض خواهیم کرد. ببینید میفرماید وقد یستدل ایضا به صحیحة زید بن شحام قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل اشترى سهام القصابین را من قبل ان یخرج السهم. یک کسی میاد سهم قصابین رو میخره قبل از اینکه معلوم بشه که کدوم حصه و شخص و افراد از گوسفند به هر کدوم از قصاب ها میرسه. فقال علیه السلام لا یشتر شیئا حتی یعلم این یخرج یا یخرج سهم. حضرت فرمودن که اجازه ندارد بخرد تا اینکه بداند دقیقا سهم کجا در میاد و به کدوم گوسفند تعلق میگیره و کدوم گوسفند میرسه به کدوم قصاب. که خب این لایشتره رو طلبتون باشه بعدن در مورد دلالتش عرضی داشته باشیم که ظاهرا ظهور در این دارد که اصلا لایشتره یعنی باطله، این مشکلی برای ما ایجاد خواهد کرد در آینده. فعین اشترا شیئن، حالا اگر اومد خرید، فهوه بلخیار اذا خرجه، یعنی اذا خرجه سهم، این اگر اومد خریداری کرد صاحب خیار می شود وقتی که اون سهم مشخص بشه و معلوم بشه که چقدر است. قال فی الحدائق، مرحوم صاحب حدائق ذیل این عبارت فرموده و توضیح و هذا الخبر ما رواه فی الکافی. بحث این که سهام قصابین چیه و کیفیت تقسیمش به چه ترتیب است و اینها رو ایشون میگه در روایتی که در کافی شریف آمده و همچنین در تهذیب فی الصحیح عن عبد الرحمن ابن الحجاج عن منهال القصاب و هو مجهول. خوب دقت کنید در این تهافت این تعبیر اذیتتون نکنه. میگه روایت صحیحی داریم از عبدالرحمن ابن حجاج از منهال قصاب که منهال قصاب مجهوله. این تعبیر صحیح با این مجهول بودن منهال چجوری سازگاره؟ فرمودن که منظور شیخ از این تعبیر اینه که روایت تا عبدالرحمن ابن حجاج صحیح، این که میگه ان فی صحیح ان عبدالرحمن ابن حجاج، یعنی روایت تا عبدالرحمن ابن حجاج مشکلی نداره، از ما تا عبدالرحمن ابن حجاج روایت صحیحه. گرفتی چی شده؟ اینجا مشکلی در سند. اما ایشون از منحال قصاب داره نقل میکنه، منحال قصاب مجهوله و خب طبیعتاً سند تابع اخص روات و اونایی که در سند واقع میشن تابع این خواهد بود که مجهوله. خلاص در این حدیث قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اشتر الغنم او یشتر الغنم جماعتون، من غنم میخوام یا یه عده‌ای غنم میخوام. ثم تدخل دارن، بعد گفت که این غنم ها رو وارد یک خانه ای میکنند. خوب دقت کنید، این روشی که اون موقع رایج بوده برای تعیین سهم هر کسی، که خواهید دید روش ناعادلانه و ظالمانه ای هم هست. ببینید، ثم یقوم رجل علی الباب، یه نفر با میساد دم در این دار، این اتاقی که این گوسفندا رو داخل کردن، فیعد واحدا و اثنین و ثلاثه و اربعه و خمسه ثم یخرج السهم. این وای میشد دم در، میگفت آقا پنجتای اول مال فلان قصاب، یک دو سه چهار این مال فلان، و میگفت پنجتای دوم مال فلانی، پنجتای سوم. یعنی یک عملیات کاملا علابختکی و ارزم بزرگش ما شانسی و قرعه‌ای، در صورتی که امکان تعدیل سهام هست. یعنی اولا ما در تقسیم مال مشاع باید چیکار کنیم؟ باید بریم به حسب قیمت ببینیم خب این گوسفندا فرض کنید بین 5 تا قصاب میخواد تقسیم بشه، این گوسفندا 5 تا گوسفند چاق داره، 5 تا لاغر داره، 5 تا متوسط. خب ما 5 تا چاق و 5 تا لاغر و 5 تا متوسط رو به سویه تقسیم میکنیم. اما این مدل از تقسیم که این آقا داره انجام میده، این وای میسته دمی در، شاید همون گوسفندای لاغر که سبک وستر و سبک بارترن زودتر بپرن از اتاق بیرون، پنجتای اولی برسه به اون قصاب اول که بدبخت پنجتا گوسفند لاغر گیرش اومد. خب این ناعادلانه است دیگه. لذا حضرت فرمودن که لا یصلح هذا، این مدل از تقسیم بندی صلاح نیست و درست نیست. اذا انما تصلح السهام اذا عدلت القسمه، سهام وقتی صلاحیت پیدا میکنن و درست خواهد بود که قسمت عادلانه باشه و بر اساس عدالت تقسیم صورت بگیرد. خب عرضم به حضور عزیزان که این دیدید که معنای سهام و کیفیت تقسیم رو در این حدیث توضیح داد، و باز دوباره اشاره به اون بحث خیار رؤیت و اینا تو این حدیث دوم هم نیست، این صرفا فرایند تقسیم رو داره اشاره میکنه و حضرت هم میگن این مدل از تقسیم تقسیم درستی نیست و ناعادلانه است، باید بر اساس عدالت و بر اساس قیمت تقسیم بندی انجام بشه. عقول مرحوم شیخ باز تأکید دارن که لم یعلم وجه الاستشهاد به خبر زید شحام لما نحنفی، بازم با توجه به همین توضیح این حدیث هم ما نفهمیدیم بالاخره خبر زید شحام چجوری به درد خیار رؤیت میخوره. ببینید سه تا احتمال اینجا مطرح میکنن و تو هیچ کدوم از این سه تا ربطی به خیار رؤیت بحث پیدا نمی‌کنه. یک، لأن المشتری لسهم القصاب انشتراه مشاعا فلا مورد لخیار رؤیت. اگر این مشتری که داره سهام قصاب رو سهم قصاب رو میخره، اومده دیده که دو تا قصاب 5 تا قصاب با هم شریک شدن توی گله گوسفندی، وقتی میاد میگه آقا من یک پنجم شما رو آقای قصاب از این گله چه کردم خریدم، اگه داره سهم مشاع رو میخره، خب خودش از اول میدونه که این سهم مشاعه و این کلم که دیده گلرم که داره میبینه هیچ وجهی برای خیار نیست. چه خیاری؟ فلا مورد لخیار رؤیه، این معامله معامله صحیح و لازمه و مجموع رو دیده، بیعن بیع یک حصه مشاع است و هیچ مشکلی نیست، هیچ. این که هیچ، فلا مورد الاخیار رویه و بیع صحیح و لازم. حالت دوم، احتمال دوم، و انشترا سهمه المعین الذی یخرج و یا یخرج و یا اگر داره سهم معینی که قرار است
تعیین تکلیف بشود ولی الان هنوز تعیین تکلیف نشده. مثلا الان گله رو به 5 قسمت تقسیم کردن، بله، ولی معلوم نیست کدوم قسمت میرسه به کی. خب این که اصلا مصداق فرد غیر معین و فرد مجهوله و اصلا این معامله از اساس باطله. و باطلون این معامله بیع غرری است، بیع باطله. اگر هم بگید که صحیحه و باز خیار رؤیتی در کار نیست و علی الصحه فلا خیار فیه للرؤیه کالمشاء، اگر هم بگید معامله صحیحه یعنی این بیع فرد غیر معین رو بگید آقا تصحیح میشه و عرضم به حضور شما ما قائل به صحتشیم. خب بازم نباید خیار رؤیتی باشه، چون شما دارید میبینید دیگه، مثلا اون بحث مشاء کالمشاء، شما دارید میبینید که این گله مثلا به 5 قسمت تقسیم شده، این 5 قسمت هر کدوم میرسه به یکی از این قصاب ها، دقیقاً این رو دارید میبینید مثل سهم مشاء. و اینجا بنا نبوده که مثلا فلان قسمت برسه به شما بعد نرسیده، توصیف نشده بوده که آقا فلان قسمت، اینجوری که نیست، شما دارید میبینید. و اگر بگیم معامله صحیحه خیار هم نخواهد داشت. یه احتمال سومی خود مرحوم شیخ مطرح میفرمایند، البته این احتمال محل اشکال و مناقشه واقع شده متعدد، لکن باز هم اگر این احتمال رو بگیم باز ربطی به خیار رؤیت نخواهد داشت. چیه؟ مرحوم شیخ میگن و یمکن، این سومین وجه در توجیه این حدیثه، و یمکن حمله على شراء عدد معین نظیر الصاع من الصبره و یکون له خیار الحیوان اذا خرج السهم. مرحوم شیخ میگه شاید اصلا این حدیث زید شهام داره در مورد یه بحث دیگری مطرح میکنه و یک بحث دیگری داره صحبت میکنه در موردش، که آقا این آقای خریدار اومده یک عدد معینی رو از این گله و از این کلی خریداری میکنه، مثل سامن از صبره. میگه آقای قصاب از این 10 تا گوسفندی که به شما میرسه یا به شما رسیده من 5 تاشو میخرم کلی من کلی فل معین. این اینجوری داره خریداری میکنه. بعد خیاری هم که حضرت دارن میفرماین که فعین اشترا شیئا فهو بالخیار، این هم خیار حیوانه، چون این قصاب دیگه، قصاب حیوان میخره و این خیار حیوان خواهد داشت. پس و یکون له خیار الحیوان اذا خرج السهم، این اصلا تو بحث خیار حیوانه و ربطی به خیار رؤیت ندارد. خب این حرف رو که این احتمالی که مرحوم شیخ میگن ممکن هم دو سه چهار تا اشکال، دو سه تا اشکال برش مطرح شد. یه اشکالی که کردن اینی که بابا تعبیر حضرت فرمودن لا یشتره، بله، یا لا یشتره زور در چی دارد؟ در بطلان دارد، داره میگه نخر و نمیتونی بخری. این یک نکته دیگه. حالا اینو ممکنه کسی پاسخ بده که به زیلش فعین اشترا شیئا فهو بالخیار میشه تصحیحش کرد و از این اشکال بگذاریم. اشکال دیگری که مطرح شده اینه که خیار حیوان رو ما قبلا داشتیم، از حین عقد محاسبه میشود، اما در اینجا حضرت دارن میگن خیار از هنگام اخراج و تعیین سهم، پس این خلاف اون احکام خیار حیوان است که من حین العقد است، اینجا داره من حین الاخراج حساب. اشکال دیگری که مطرح کردن اینه که بحث کلیه در معین مال همه جا نیست، کلیه در معین در مورد اجناسی است که اینا اجزایشون از نظر قیمت یکسان و مساوی هستند، اما در ما نحن فیه در بحث گوسفند و امثال اینها اینا اصلا از نظر قیمت یکسان نیستن که شما بحث کلیه در معین اینجا مطرح کنید. پس بحث کلیه در معین هم اینجا قابل تطبیق نیست. چه کنیم؟ برای همین که این مشکلات هست یک توجیهی رو بعضی از حواشی کتاب مطرح کردن که توجیه قابل تأملی است. فرمودن آقا اصلا چرا شما اینجوری معنا میکنید خیار رو؟ عرض کردیم قبلا که خیار در روایات خیلی وقتا به معنای لغوی خودش به کار میره، یعنی همون اختیار داشتن و قدرت انتخاب داشتن. تو این حدیث هم بگیم که فعین اشترا شیئا فهو بالخیار، یعنی آقای مشتری اگر خرید این معاملش که باطله، ولی بالخیار اذا خرجه، یعنی تازه بعد از اینکه سهم ها معلوم میشه، بعد از اینکه معامله، بعد از اینکه تقسیم بندی و افراز صورت میگیره، تازه آقای مشتری اینجا اختیار داره که بره دوباره معامله درست و حسابی انجام بدهد. اختیار دارد که چه کند؟ دوباره بره همون چیزی که میخواست از آقای قصاب بخره، حالا به صورت درست بخره. یعنی این معامله که انجام داد که باطل است، هیچی، این چون درست نیست و مجهول است و قابل دفاع نیست، این که هیچی، لایشترم گفتیم، لایشترم یعنی نمیتونه بخره و این باطله. اما حالا بعد از این که عرضم به حضور شما این معامله قبلش باطل شد، حالا بعد دوباره اختیارشه، میتونه بره و یک معامله درستی انجام بدهد و اون مال تعیین تکلیف شده و اخراج شده برای قصاب رو مثل بچه آدم بره اونجا خریداری کنه. این هم احتمالی که دادن و گفتن بهتر از این توضیح مرحوم شیخه. تمام. دو تا نکته اینجا مطرح میشه. یکی این که حالا خیار رؤیت آیا مخصوص مشتری است یا در مورد بایع هم تصویر دارد؟ یعنی چی؟ یعنی گاهی اوقات بایع یک مالی رو با توصیف مشتری یا با توصیف یه شخص ثالث میفروشد، میگن آقا این گوسفندات لاغر مردنی دیگه دارن میمیرن، اینا رو بفروش، اینا میفروشه. بعد میره رؤیت میکنه، میبینه ای بابا گوسفندایی که فروخته یکی از دیگری فر بهتر و چاقتر و بالاخره جنس خیلی خوب و عالی. آیا اینجا مصداق خیار رؤیت هست یا نه؟ یعنی برخلاف اونچه که وصف شده بود و بهتر از اونچه که وصف شده بود از آب در بیاید برای بایه. مرحوم شیخ میفرمایند که روایت جمیل اگر دقت کرده باشید همش بحث مشتری بود و ظاهرا اختصاص به مشتری داشت که یک مشتری باقی رو خریده با یه ذهنیتی، بعد رفته باغ رو بررسی کرده، دیده خلاف اون چیزی که دیده است. اما دلیل ما بر خیار رؤیت هم اجماع و هم بحث لازرر، این دوتا دلیل توان اثبات این مسئله را برای بایع هم داره، چون بایعی هم که برخلاف اونچه که رؤیت کرده ببیند اینا متضرر میشه اگه حکم به لزوم معامله بکنیم در موردش. و عرضم اجماع هم داریم، مرحوم شیخ تعبیر ظاهر اتفاق دارن، میگن ظاهرا ما اتفاق نظر داریم برای اینکه در مورد بایع هم خیار بفرمایید رؤیت مصداق داره و تحقق پیدا میکنه. نکته دومی که اینجا مطرح میشه، خب پس طبق این حرفی تو الان زدیم از ادله سگانه‌ای که داشتیم، اجماع و حدیث نفی ضرر و حدیث خاص، دو تاش بایع رو شامل، یکیش که احادیث خاص باشه شامل بایع نیست. نکته دومی که اینجا گفته می‌شود اینه که از بعضی ها حکایت شده که حتی اون حدیث خاص رو هم، یعنی حدیث جمیل رو هم شامل بفهمید بایع دانستند، یعنی بایع را داخل در حدیث دانستن. به چه ترتیب؟ ما همش اگه یادتون باشه ضمیرها رو زدیم به مشتری، این بعض اومدن گفتن که آقا نه، اون که ثم سار الیها و قلبها و اینها، اینا کار بایعه، یعنی مشتری زمین رو خریده، بعد بایع رفته بررسی کرده دیده ای بابا چه زمین خوبی داشتیم و فروختیم به این قیمت، اینجوری تصویر کرد. بعدم گفته حالا که اینجوریه پس حدیث شامل هم مشتری می شود هم بایه. مرحوم شیخ هم اصل این که این سار الیها و قلبه ها رو بزنیم به بایه مناقشه می کنن و میگن هم این چیز بعیدیست، چون کاملا ظاهر روایت اینه که داره در مورد مشتری صحبت می کنه، و هم از اون بعیدتر اینه که بعد بیایم بگیم که جواب حضرت عمومیت دارد و شامل هم بایع است هم مشتری. خب اگر شما میگید این بنده خدا داره در مورد بایع صحبت میکنه، پس این که دیگه بعد میگید که جواب حضرت هم در مورد بایع هم در مورد مشتری، نه از کجا در آورید؟ بگید فقط در مورد بایع دیگه. یعنی دو تا ما اشکال داریم به این حرف، یکی در مورد اینکه حدیث رو حمله بر بایع بکنید، از اون بدتر اینه که حدیث رو شامل هم بایع و هم مشتری بدانید که این بعدش بیشتر هم هست. ببینید ثم ان صحیحه جمیل، بله، و یمکن حمله، بله، ثم ان صحیحه جمیل مختصتون بالمشتری. صحیحه جمیل ابن دراج مختص به مشتریه، یعنی فقط داره خیار رؤیت رو برای مشتری ثابت میکنه. اما و ظاهر الاتفاق الا ان هذا الخيار يثبت للبائع ايضا اذا لم ير المبيع وباعه بوصف غيره فتبين كونه زائدا على ما وصف. ولی ظاهرا اون دلیل دیگر ما که بحث اتفاق و اجماع بود اینجا حضور داره، اتفاق داریم بر اینکه خیار رؤیت برای بایع هم ثابت می شود. کی؟ وقتی که مبیعی که مال خودش بوده ندیده. پیش میاد بعضی خیلی دورن از اموالشون یا اموال زیادی دارن، الان دسترسی نداره، اموالش توی شهرستانه، گلش اونجاست، نمیدونم زمینش اونجاست، خودش مبیع رو نمیبینه و باعه به وصف غیره. دیگری میاد این رو برای بایع وصف میکنه، میگه آقا گوسفندات لاغر، زمینت خشک، باغت چه میدونم خراب، اینا رو توضیح میده و این بنده خدا با این وصف غیر، حالا اون غیر میتونه خود مشتری باشه، میتونه یک اجنبی باشه، یه سرایداری باشه که اونجا داره، یه گلدار و چوپانی باشه، هر کی. بعد فتبین کنه زائدا علی ما وصف، بعد ببینه ای بابا این که گفتن گوسفندای ما همه لاغرن، همه چاقن، باغ ما خرابه، باغ ما خیلی هم آباده. اینجا آیا بایع خیار دارد؟ صحیحه جمیل ظاهرا شامل این نمی شود، اما اتفاق و اجماع که دلیل دیگر ما بود شامل می شود. یه دلیل دیگه هم شامل می شود که چی بود عرض کردیم؟ لازره. لازره هم اعمه از اینکه مشتری متضرر باشد یا بایع. اما و حکی عن بعض، از بعضی از فقها نقل شده است که انه یحتمل فی صحیحه جمیل ان یکون التفتیش من البایع به ان یکون البایع باعه به وصف المشتری. گفته که آقا این شما حدیث رو تا الان اینجوری معنا میکرده که ان رجل اشترا زیعتن فلما ان نقد المال سار ال زیعه رو زدید به مشتری، فقلبه ها رو زدید به مشتری، ثم رجعه رو و استقاله رو زدید به مشتری. اما ما بیایم بگیم که نه، فلما ان نقد المال سار بایع ال زیعه، فقلب البایع زیعه رو، ثم رجع بایع و استقف استقال صاحب، یعنی این اومده برای بایع گرفته این زمائر رو که بایع اومده اینو به وصف مشتری خریده و بعد رفته مال رو بررسی کرده، دیده ای بابا باغش خیلی هم بهتر بود از اون چی که فکر میکرد و مشتری توصیف کرد. اون وقت وحین ازن، یه جمله دومی هم گفتن این بحث و گفتن وحین ازن فیکون الجواب آمن به نسبه الیه ما علا تقدیر حاضر احتمال، یعنی گفتن اگر زدیم به عرضم بزرگ شما بایع، اون وقت جواب حضرت عامه، هم شامل مشتریه هم شامل بایعه. ولا یخفا بعده و ابعد من دعوا عموم الجواب اینازن والله العالم. مرحوم شیخ میفرماید خود حرف بعیده، یعنی اینکه یهو وسط عبارتی که داره در مورد مشتری صحبت میکنه حضرت کانال رو عوض کنند، التفات حاصل بشه، ضمیرها یه دفعه از رجوع به مشتری برگردند به بایع، این چیز بعیدیه. این یک. از اون بعیدتر این نکته دومیه که فرمودید که بعد حضرت دارن در مورد بایع پاسخ میدن ولی جوابشون اعمه، هم در مورد بایع صادقه هم در مورد بفرمایید مشتری. پس ما دو تا اشکال داریم، یکی اصل توجیهی که شما ضمیر رو بزنید به بایع بعیده، ابعد از اون، بعیدتر از اون، این که جواب حضرت نسبت به مشتری و بایع عمومیت داشته باشد در فرض اینکه سوال راوی فقط در مورد بایع بوده باشد. البته اینجا یک توجیهی برای این عمومیت جواب فرمودند، دوستان تأمل بفرمایند، گفتند که شاید اینجوری عمومیت رو خواستن این بعض ادعا بفرمایند. این بعض را مرحوم بهرانی در حدایق نقل میکنند که بعضی اینجوری فرمودند که عرضم به حضور شما، گفتن اگر این فرض که یک فرض نادری است حضرت دارن در مورد این فرض بایع دارن میفرمایند خیار رؤیت دارد، اون فرض شایع تر و بالاخره متعارف تر که بحث مشتری قضیه باشد، چون معمولا این اتفاق در مورد مشتری میافتد، اون به طریق اولا خیار خواهد داد. دقیقا فرمودید چی شد؟ یعنی اینا اومدن گفتن اگر ما اومدیم روایت رو هم کردیم بر بایع، این اتفاق یه اتفاق نادریه که بایع خبر از مال خودش نداشته باشد و بعد بفهمد که مالش بهتر از اون چیزی که توصیف شده بوده است و حضرت دارن تو این فرض نادر حکم به خیار رؤیت می‌فرمایند، وقتی در این حکم در این فرض نادر چنین فرمایشی بفرمایند، در اون فرض شایع‌تر که بحث مشتری بوده است، اونجا به طریق اولا یا همچین حکمی رو حضرت می‌فرمایند. بعضی هم همچین توجیه اومدن بفرمایند که این ادعای عموم جواب بنابر اینکه ناظر به فرض بایع بوده باشد، این همچین هم بعید نیست و لهو وجهون و الله العالم که چه باید کرد. خب این از اصل مسئله خیار رؤیت. ذیل خیار رؤیت ما مسائلی داریم که به اذن الله به اینها خواهیم پرداخت. دیگه بنده ورود نمی کنم. انشاءالله که خدا همه شما رو حفظ کنه، عافیت کامل به شما و بستگان و وابستگان شما عنایت بفرماید و خدا انشاءالله بلا رو سر دشمنان دین و اسلام بیاره و از مؤمنان و بندگان خوب خدا دور کنه. وفقکم الله لمرضاته والحمد لله رب العالمین.